أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان غاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سوره مبارکه و النجم که در مکه نازل شد با تبیین وحی مسائلش شروع کرد. مستحضره که یکی از روایت هایی که فریقین نقل کردن، هم مرحوم کلینی نقل کرد هم اهل سنت نقل کردن، و به تعبیر مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در کتاب شریف مرآت العقول به چند طریق این روایت نقل شده است، مسئله قرب نوافل است. حدیث قرب نوافل را که فریقین نقل کردن جز حدیث قدسی است. اشارش این است که لا یزال یتقرب عبدی المؤمن الی بالفرائض حتی احبه. بعد به قرب نوافل اشاره میکند که حتی احبه، یعنی این عبد که محب من است سیر تکاملی دارد تا می شود محبوب من، که من می شم محب او. در سوره آل عمران فرمود راه محبوب شدن هم هست، این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شما اگر بخواید از محب بودن خدا و محبوب بودن خدا ترقی کنید، این واسطه حبیب الله است. پیروی حبیب الله محب را محبوب می کند. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یه مقدار تأمل کوتاه این به صورت شکل اول در میاد. خب شما اگر محب خدایید، پیرو حبیب خدا باشید، تو این حبیب فعیل معنی مفعول است، پیرو حبیب خدا یعنی محبوب خدا باشید تا از محب بودن به محبوب بودن منتقل بشوید. فاتبعونی یحببکم الله. حدیث قرب نوافل که فریق نقل کردن این است که اگر بنده در اثر اطاعت از دستورهای الهی محبوب خدا شد، اونگاه خدا در فصل سوم نه مقام ذات نه صفات ذات که این ذات است، در مقام سوم که وصف فعل است، خداوند زبان او می شود. کنتو لسانه حتی زافه ازا احببته کنتو لسانه الذی یتکلم به و بصره الذی یبصر بها و یده الذی یبطش بها و ماننده. پس اگر کسی به قرب نوافل رسید، زبانی که با اون زبان سخن میگوید لسان الله است. این اصل اول. کامل ترین مصداق قرب نوافل اهل بیت مخصوصا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. این اصل دوم. پس نطقی که پیغمبر دارد، پیغمبر ناطق است، اما لسان لسان خداست. الله لسان اوست در مقام فعل و با لسان الهی حرف می زند. کنتو لسانه الذی یتکلم به. اگر خدای سبحان در مقام فعل لسان ولی خود شخص که مصداق کاملش حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. پس ما ینطق عن الهوا، بازگشتش به ما رمیت از رمیت بلکن الله رماست، یعنی به ما نطقت از نطقت بلکن الله نطقه، چون لسان الهی است. مطلب بعدی آن است که این زبان اگر بخواهد حرف بزند، فرض دارد که معلم او جبرئیل باشد. این لسان از کی تعلیم میگیرد؟ جز از خودش از کسی دیگه فرض دارد که تعلیم میگیرد؟ اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به قرب نوافل رسیده است که قطعا رسید، و اگر در قرب نوافل این شخص محبوب خداست که غینن هست، و اگر در قرب نوافل خدا در مقام فعل زبان او می شود که هست، پس به ما ینطقون به این برمیگردد، به ما نطقت از نطقت ولکن الله نطق. اگر الله دارد حرف می زند، این لسان را کی یاد می دهد؟ فرض دارد که جبرئیل او را یاد بدهد، یا خود ذات اقدس اله که الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علامیان، معلم قرآن خود ذات اقدس اله است. خود ذات اقدس اله در مقام برتر که ذات یا صفت ذات است، معلم مرحله فعل اوست، معلم این لسان، گویا کننده این لسان خود خداست، نه جبرئیل به مانند آن. این تحلیل تفسیری تنها روی حدیث قرب نوافل نیست، تو خود روایات اهل بیت هم این بیان آمده. در تفسیر شریف علی ابن ابراهیم قومی که خوب مستحضرید این جزئه اقدمین از اصحاب تفسیر است دیگر، تو پایان سال 200 و آغاز سال 300 زندگی میکرد، ایشون در همین جلد دوم تفسیر نام تفسیر علی ابن ابراهیم قومی در صفحه 334 اونجا دارد که ما ذل صاحبكم بما غبا وما ينطق عن الهوى ای لا يتكلم بالهوى ان هو یعنی قرآن الا وحی یوها علمه شدید القوا یعنی الله عز وجل. معلم خداست و وجود مبارک پیغمبر مستمع است و میشنود. اومد زومرت فستوا یعنی خود پیغمبر دارای قدرت و استوا و استقلال از طرف خدای سبحان است. بعد در اواخر همین صفحه 334 دارد به این که ثم دنا فتدلا فکان قاب حسین و ادنا کان بین لفظهی به بین سماع رسول کما بین وتر القوس و اودها. این قاب قوسین، این فاصله بین لفظ خدای سبحان که ناطق است با گوش حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، این مقدار فاصله شد. فاوها الی عبده ما اوها، اون وقت دیگه اوها رو نمیتونیم بگیم، یعنی فاوها جبرئیل الی عبدالله ما اوها، چون که در مسئله ولقد رآه نزلتا اخرى دارد که رأیت الوحی مرتا اخرى، اون وحی هم شنیدنیست هم دیدنیست، چون با قلب میشنود با قلب میبیند، البته از قلب به چشم میآید. تو تلیه بس اشاره شد که بشرهای عادی در علوم حصولی اول میشنوند بعد میفهمند، یا اول مطلبی را سطری را در کتاب میبینند بعد میفهمند، ولی اولیای الهی اول میبینن بعد میشنون، اول میفهمن بعد میشنون، اول میفهمن بعد میبینن. حالا چه دفعی چه تدریجی، درجات قرآن مهم است. کجا تلقی کرده؟ الان همونطوری که شأن نزول سهم تعیین کننده در فهم قرآن دارد، مسئله معراج هم یه سهم تعیین کننده دارد. مثلا جریان اصحاب کسا را که وقتی بررسی کردن که در منزل صدیق کبری سلام الله علیه بودن، این شأن نزول معلوم میشد این اهل بیت کیا هستن دیگر. الان ما تو آسمانیم، در معراج حضرتیم که عالی ترین قله عروج اون حضرت است. در این مقطع کی میتواند معلم پیغمبر باشد؟ مراحل نازله حضرت را میشه فرض کرد که از مراحل عالیه فرشتگان کمک میگیرد، اما مرحله عالیه خود حضرت کی میتواند معلم او باشد؟ رو تحلیل قرب نوافل فرض ندارد که معلم انسانی که به قرب نوافل رسید و زبان خداست، خدا دارد حرف میزند. اگر فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، در باره نقط که به طریق اولاست، و ما نطقت از نطقت ولکن الله نطقه، اون وقت ما ینتقو یعنی ما ینتقو الله. در چنین فضای معلم این ناطق غیر از خود خدا میتونه باشه؟ این دیگه مراحل نازله حضرت است دیگه. چون وجود مبارک پیغمبر از دنافت الله تا اون مراحل نازله پیغمبر دیگه، مثل خود قرآن کریم. قرآن کریم این مراحل نازلش عربی مبینه، اون مراحل بالاش علی حکیمه. اگر کسی با علی حکیم روبرو شد، باید با علو و حکمت تلقی کنه. اونجا دیگه لسان العرب و عرب و امثال ذالک نیست که بگیم فعل ماضی است یا فعل مضارع است یا این کلمه این چینه. وقتی به عربی مبین رسیدیم رو قواعد عرب صحبت کنیم. بله خب، حب درجاتی دارد، ایمان درجاتی دارد. فرمود اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا، ایمان درجاتی دارد و ولایت درجاتی دارد، نبوت درجاتی دارد. فرمود خب فضلنا بعض النبیین علی بعض، خب این نبوت است که درجات دارد. تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، این رسالت است که درجات دارد، ولایت هم درجات دارد. انبیا وقتی بعضشون اولو العزمن، بعضشون غیر العزم، درجاتی دارند. بعضی کتاب دارند، بعضی حافظ کتاب پیامبران. بسیار از انبیاء بنی اسرائیل حافظ کتاب موسی کلیم بودند. اگر این دو نمونه را قرآن کریم مصرحا بیان کرد که لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، پس رسالت درجاتی دارد، نوبت درجات دارد، حتی برای خود او هم درجات دارد. اگر اینا اهل قرآن کریم هست، چون که هستن، و اگر قرآن کریم سقفش علی حکیم است و کفش عربی مبین، اینا هم همین طورن دیگر. و از همینجا میشه اون مطلب دیگر هم استفاده کرد. اون قرآنی که سقفش علی حکیم است و کفش عربی مبین، در باره همین قرآن تو اون حدیث ثقلین آمده است که عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی، ولایت هم همین طور است. این ولایت، این نبوت، این رسالت، این امامت، این گونه از عناوین حقیقی و کلامی ما عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی است. لذا خدا حافظ معصوم است، خدا حافظ عصمت است، همونطوری که الا له الحافظون. ولایت هم همینطوره، امامت هم همینطوره، رسالت هم همینطوره. اگر قرآن اهل طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی فرمود ما قرآن را راضی بکنید به الا له الحافظون، و امامت هم همینطوره، ولایت هم همینطوره، مگه اینا ابن قرآن نیستن؟ اگر معاذالله قرآن یه بخش بالا داشته باشه که اهل طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی است، اون وقت ولایت، نبوت، رسالت، امثال ذلک در اون مقطع حضور نداشته باشن که اولین لحظه افتراق این هاست. پس فافترقا، در حالی که فهمون لن یفترقا، این فرض ندارد که قرآن یه درجه داشته باشد در اون درجه ولایت نباشه، نبوت نباشه، رسالت نباشه، امامت نباشه. اگر قرآن علی حکیم است و اگر در بخش علی حکیم احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی است، ولایت همینطوره، نبوت همینطوره. لذا نبوت نمیشه برداشت، ولایت نمیشه برداشت، امام را میشه شهید کرد اما امامت نمیشه برداشت. این بیان نورانی زینب کبرا از همینجا نشأت کرده، قسم یاد کرده فرمود ممکن نیست وحی ما را بتوانی فراموش کنی، با اینکه اون روز خاورمیانه در اختیار عنبی بود. خود والله لا تمحو وحینا، ممکن نیست، برای اینکه اینام احد طرفیه به عهد الله سبحانه و تعالی است. بدن اینها را شهید میکنند اما ولایت اینها، نبوت اینها، رسالت اینها، خلافت اینها چون عدل قرآن است، قرآن هم احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی است. این عناوین حقیقی هم که مظاهر فیض الهی هستند، اینا هم احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی هستند. چرا؟ این دیگه امر ثابت است دیگه، قرآن از بالا تا پایین حبل خداست. و وقت انسان که قوس صعود دارد ترقی میکند، هر درجه از درجات قرآن رو که یاد گرفت از خدا مسئلت میکند که درجه دیگر را به ما یاد به رب زدنی علم و رب زدنی علم تا برسن به علی حکیم. این حبل متین آویخته است از علی حکیم تا عربی مبین تنظیم شده است. اول انسان میگوید رب زدنی علما، یعنی توفیق بده که ما در قوس صعود از این عربی مبین حرکت کنیم تا به علی حکیم برسیم. حدم ندارد دیگه اونجا. فعل نبی، وصف نبی، اسرس برای ما دیگه. ما که در نبوت او که سهمی نداریم، این در اخلاق، در علم، در فضائل، در فوازل، در همین اسرس برای ما. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اونجا که اخلاق ماست، حقوق ماست، عقاید ماست، اوصاف ماست، حضرت برای ما اسوه است دیگر. اما اون قسمت هایی که مخصوص خود حضرت است به نام نبوت و اینا که اسوه نیست. در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق که بخشی از اینها رو در روایت دیروز خوندیم، مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون صفحه 116 به 117 این مطالب را دارن. در صفحه 116 از وجود مبارکه امام صادق سلام الله نقل میکنن که حضرت فرمود رعا رسول الله صلی الله علیه و آله سلم ربه عز و جل، یعنی به قلبه، این ما کذب الفؤاد را، یعنی ما کذب فؤاد رسول الله، ما را اون چرا که خود قلب پیامبر نسبت به ذات اقدس اله مشاهده کرده است. و سمود به تصدیق ذاله که در روایت دیگر این است که سألت ابل حسن هل رعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ربه عز و جل، فقال نعم به قلبهی رعاهو، اما سمعت الله عز و جل یقول ما کذب الفؤاد ما رعا، ای لم یرهو بالبصر ولیکن رعاهو بالفؤاد. معلومش سخن از جبرئیل نیست که جبرئیل را دیده، سخن از الله هست که الله رو دیده، البته با قلب دیده، چون لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. اینا رو در صفحه 116 بیان کرد. اما در صفحه 117 همون روایتی که در بحث دیروز اشاره شده، علی بصیر مستحضر نابینا بود دیگر. علی بصیر از وجود مبارک امام صادق قال میکند که اخبرنی عن الله عز و جل هل یراه المؤمنون یوم القیامه، آیا خدا را مؤمنون در قیامت می‌بینند؟ حضرت فرمود نه، بله می‌بینند. بعد خود حضرت فرمود بقدر رأوه قبل یوم القیامه، قبل از قیامت هم خدا را دیدن. ای وسیل عرض میکند که متا کی خدا را دیدن؟ قال علیه السلام حین قال لهم الست و ربکم قالوا بلا، چون خدای سبحان با اونها مشاهدتن و مشافهتن گفتگو کرد و اشهدهم علی انفسهم الست و ربکم قالوا بلا، همون ما در اون موطن خودمون را نشون دادیم، از اونها اقرار گرفتیم، اونم شهادت دادن به دو جهت که مبادا در قیامت بهانه گیری کنن بگن انا کنا عن هذا غافلین یا انما اشرک آباؤنا، بگن ما اصلا در یه محیطی بودیم که دین به ما نرسیده، یک، یا در محیط جاهلی بودیم، نیاکان ما مشرک بودن، ما هم مشرک زاده بودیم، شرک ورزیدیم، این دو. برای اینکه این بهانه ها را در قیامت مطرح نکنن ما در درون اونها این راز را گذاشتیم، منتها اینا سرمایه خودشون رو باید حفظ بکنن. اگر خدای ناکرده با اغراض و غرائز و سیئات این سرمایه رو دفن کردن، قد خواب من دستاها، این سرمایه از بین نمیره، این رو نمیشه از بین برد، دفن میشه کرد، زنده به گور میشه کرد، اما این نمیمیره. تدسیس که تیغه باب تفعیل دسیس است، اینه که انسان خاک ها رو کنار برای یه چیزی رو تو خاک بذاره و روش خاک بریزه، اینو میگن دسیسه. هم ید و صوف تراب همین کاری که دسیسه کننده میکنن اینه که یه سلسله اهدافی دارن، این رو در بین عناوین دیگر دفن میکنن. در قرآن فرمود قد خواب من دستاها، کسی یه سلسله اغراض داشته باشه، غرایز داشته باشه، هواها داشته باشه، این فطرت در این وسط دفن بکنه، این رو زنده به گور کرده ولی هست. حالا ما خودمان نشون دادیم، از اینا اقرار گرفتیم، اینه که اگر کسی به اون حد حیوانیت نرسید هر معصیتی بکنه شب قبل از این که بخوابه بالاخره با خودش درگیره، این نفس لوامه نمیذاره اون بخوابه، یه مدتی با اون درگیره که چرا این کار کردی؟ نفس لوامه که انسان فشار میاره یه ده عنوان وجدان تعبیر میکنن، این همون نفس لوامه است، همون همون فطرته که چرا این کار کردی؟ خب کی با آدم اعتراض میکنه؟ ما اگر یه کار خیری کردیم خوشحالیم، از درون نشاط داریم، کی ما رو به نشاط وادار میکنه؟ همون اون راز درونی دیگه. یه کار بدی خدای ناکرده کردیم این اعتراض میکنه، این کی که اعتراض میکنه؟ این تو نیست که ما یه فضای خالی داشته باشیم، یه لوح خالی ما داده باشه، نه، یه لوح زرین نوشتهی خدا ما داد که این هرگز پاک نمیشه، این فطرت از بین نمیره. این همان است که انسان در اون مرحله ذات اقدس را مشاهده کرده. وقتی ابی بصیر کور به امام صادق رحمه الله عرض بکند که کی بشر خدا را دید، شک میفهمید قبلا دیدن کی بود، فرمود حین قال لهم الست و ربکم قالوا بلا. بعد یه چند لحظه بود این عباره که امام صادق ساکت شد، ثم سکر ساعتن، بعد به ابی بصیر فرمود که و ان المؤمنین لیرونه فی دنیا قبل یوم القیامه، برخی از مؤمنین خدا را در دنیا قبل از قیامت هم میبینن. پس اون نشعه الست و ربکم دیدن، قیامت هم خدا را مشاهده میکنن با چشم دل. بعضی از مؤمنین اوحدی اهل ایمان خدا را در دنیا میبینن، لیرونه فی دنیا قبل یوم القیامه. بعد به ابی بصیر کور فرمود الست تراه فی وقت کذا، مگه الان خدا رو نمی‌بینی؟ خب این به عنایت معصومه دیگه. چجور وجود مبارک امام صادق تجلی اله را برای ابی بصیر کور نشون داد که ابی بصیر عرض کرد آری، خب مگه الان خدا رو نمی‌بینی؟ بعد ابی بصیر عرض کرد که قال او بصیر فقلت له جوینت فداک فأحدثوا بهذا عنک، این حدیث مجازم براشون نقل کنن، اصل اجازه حدیث و نقل روایت از همین جا شروع شد دیگه. حضرت فرمود لا، این حق نداری برای همه نقل بکنی. فإنک اذا حدثت به فأنکره منکر جاهل بمعنى ما تقوله ثم غدر عن ذلک تشبیه کفره، این یا ما رو تکذیب میکنه که یه طرف جهنمه، یا ظاهر حرف میگیره که طرف دیگر جهنمه. خب نه، حق نداری هر کسی نقل بکنی، مگر اون چرا که میتونید برای خواص، برای حوزه ها، تو حوزه های علمی مطرح کنید، مگر میشه برای توده مردم مطرح کرد؟ نه، مقام ذات که اصلا چیز نیست. این بیان نورانی است، امیر سلام الله علیه است که هر چیزی که شناخته می شود خدا نیست. خیلی حرف بلند تا خطبه 186 دارد که کل معروف به نفسه مصنوع. اگر یه چیزی رو خودش رو بشناسیم، این خدا نیست. برای اینکه چی رو میشناسیم؟ اگر خودش رو میشناسیم یا از رای حد میشناسیم، پس جنس و فصل داره، ماده و صورت داره، تجزیه و تحلیل میکنیم، خودش رو میشناسیم. اگر علم حصولی باشه و برهان و منطق و کلام و فلسفه و اینا باشه، اگر هستی او رو بخوام بشناسیم باید علم شهودی بشناسیم. شهودی هم باید حتما مرکب باشه که ما یه گوشش بشناسیم، یا اگر همش میشناسیم باید محدود باشه. خدا نه مرکب است که ما یه گوشش بشناسیم، نه محدود است که همش بشناسیم، پس با علم شهودی نمیشه شناخت. نه ماده و صورت داره، نه جنس و فصل داره که ما با حد تام یا حد ناقص بشناسیم. چقدر این حرف بلنده. این تو خود به 186 دیگه بود. هر چی که شناختنیست خدا نیست. خدا رو با آثار و افعال و آیاتش میشناسیم. از باب کل و معروف به نفسهی مصنوع، چیزی که شناخته میشه خدا نیست. خدا اونه که شناختش مستحیل باشه. برای اینکه از رو چرا میخوام بشناسیم؟ بخواه از راه مفهوم و استدلال و حد تام و حد ناقص بشناسی، این که جنس و فصل نداره، این که ماهیت نداره. بخواه شهودن بشناسی، این که گوشه نداره که یه گوشش ببینی، جز نداره. بخوای همش بشناسی، ای که حد نداره. کل معروف به نفسهی مصنوع. سید الاستاذ یه رساله کوچکی دارن به نام عریان بر فلسفت الهیه، این رو تو اونجا هم نقل کردن. یه بیان لطیفی هم مرحوم تبرسی در احتجاج دارد، اون ظاهرا تو نهج البلاغه نیست. اون هم است که ما عرف به نفسهی فهو مصنوع، اون هم برگرفته شده از همین خطبه 186 نهج البلاغه است. الان ما از باب تشبیه معقول به محسوس، همه ما خیال میکنیم وقتی سر بلند کردیم طرف آسمان آفتاب میبینیم دیگه، میگیم آفتاب، بعد میگیم آفتاب و ما دلیل آفتاب. اما یه محقق جرم شناس و کوکب شناس و اختر شناس و سپر شناس میگه این که میبینی آفتاب نیست، این نور آفتابه. اگر خواستی درباره آفتاب نظر بدید، اون وقتی که کسوف شد، یعنی جرم قمر بین ما و بین آفتاب فاصله شد و نگذاش نور آفتاب به ما برسد، کی رو میگن کسوف؟ یعنی ما را زل گرفته، نه آفتاب را. یعنی نور آفتاب میخوره به کره ما، اون طرفش روشنه، کره ما هم توی جرم مادی سایش میفته رو زمین، ما را زل گرفته، نه آفتاب زل گرفته. آفتاب زل نمیگیره. خب ما را که زل گرفته، ما نمیتونیم آفتاب ببینیم. اگر کسوف تام باشه که هیچ راهی نداریم. اگر بخشی ذره از ذرات گوشه آفتاب پیدا بشه در حال کسوف، همه این اخترشناسا میگن اگر کسی بخواهد با چشم غیر مسلح آفتاب ببینه کور میشه. اینی که ما میبینیم نور آفتابه. ما نور السماوات و الارض که الله نور السماوات و الارض است میبینیم. سراسر عالم آیه الهیست دیگه. همه جا بنر زده است، میگه خدا 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 خدا. هیچ چیزی نیست که نگه خدا که. اما کسی که گوش کند این ندا کم است. مگر هیچی میشه نگه داد نزنه خدا خدا؟ این منشین لایسد به او هم ده دیگه. همه تسبیح گویی اویم. برابری اون منطقه به ضرور مستحیل است. خدا غریق رحمت کرده سیدان استاد، ایشون تو میزان این فرمایش دارن، بزرگان و عرفا میگن اصلا راه نیست، اونی که میشناسی که خدا نمیتونه باشه، خدا اونی که مستحیل شناختش، چه انبیا چه اولیا. برای این که راه شناخت ما یا راه حصولی یا راه حضوری یا راه برهان است یا راه عرفان یا راه فهمیدن است یا راه دیدن، خدا را نمیشود فهمید و نمیشود دید. کل معروفن، این حرفا را کی بودرست بگه؟ حکمای یونان میتونستن بگن کل معروفن. اینی که بارها عرض میکنی مثل لا تنقض الیقین به شک نیست که با 8 سال درس خوندن حل بشه، این جنکندم میخواد. اگر نهج البلاغه، اگر صحیفه سجادیه عرضه بشه، اون وقت معلوم میشه فلسفه یعنی چی، کلام یعنی چی. کل معروفن به نفسهی مصنوع، کل قائم فی سواه معلوم. این همه تو خطبه 186 که مرحوم سید رضی رضوان الله علیه فرمود که این خطبه مشتمل بر علوم است که سایر خطبه ها این اشتباه رو ندارن. نه دیگه، فعل اوست دیگر، مواسطه با اوست. این ذات او قیم اصلی این نور سماوات و ارض است و این نور سماوات و ارض فیض اوست دیگر. ما با فیض او رابطه داریم، با ظهور او رابطه داریم، با تجلی او رابطه داریم. این تجلی ذاتن باید خدا 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 خود خدا، یعنی اون ذات نامتناهی، چون بسیط هست راه حد و برهان ندارد، چون نامتناهی است راه کشف و شهود ندارد. همین دیگه، ما الان خدا را با برهان میفهمیم که هر ممکنی واجب دارد، به برهان تسلسل یا براهنی دیگر، اینو با عقل به اصطلاح میفهمیم. ما در حالی که استقرار داریم چه حالتی است؟ اون حال اگه شکوفا بشه، شکوفا بشه، شکوفا بشه، مراحل بالا رو میبینیم. ما با کی داریم حرف میزنیم؟ دست دامن به کی میزنیم؟ یه بیانی از وجود مبارک امام حسین عسکری هست، حالا گرچه اون تفسیر منسوب اون حضرت خیلی سنه تام ندارد، یکی عرض کرد که دلنی علی محمود، حضرت فرمود که مسافرت کردی، سوار کشتی شدی، عرض کرد بعد فرمود یه وقت اتفاق افتاده که طوفانی بشه و کشتی قد داره غرق میشه، عرض کرد بله، فرمود اون حالا به کی متوجه شدی؟ هیچ کسی که خبر نداره از من، که انسان در حال ناامید نیست. سوار این کشتی های تحت البحری هم بشه، اونجا احدی به انسان دسترسی ندارد تا بفهمه آدم غرق شده، ولی در اون حال درستان نامید نیست. به کی آدم متوجه میشه؟ به کسی که قادر است دریا را رام بکنه، به کسی قادر است که همه جا حضور داره، قدرتش هم نامتناهی است. همون ذالک هو الله. نه، این تجلی یعنی تجلی دیگه، این ذات او رو نشون میده. بعد مثل که ما الان یک کسی او رو نمیبینیم، تو آینه میبینیم، این آینه او رو نشون میده. ما که صورت مرآتی رو نمیپسندیم که و نمیپرستیم که، این صورت مرآتی او رو نشون میده. ما هم این آدرس این فرش رو به طرف او متوجه میکنیم، اما خود او رو نمیبینیم. او مفهومن برای ما روشن است. اول تا آخر قرآن او رو معرفی کرده، هو الله الواحد، ازلی هست، ابدی هست، سرمدی هست. این جوشن کبیر شناسنامه اوست. نه، این مفهوم لغو که نیست، او رو نشون میده دیگه. میگیم آب چیزیست که رفعتش میکنه، به مفهوم آب که نمیگیم رفعتش میکنه که. ما میگیم مفهوم خدا یعنی اونی که کل این نظام رو آفرید. ما مکلف به برهانیم، به فهمیم، نه به دیدن. فهمم به خوبی میفهمیم، هیچ تردید نداریم. اینا چون الله رو قبول داشتن، محققان اهل شرک حرفشون این بود که ما که بت‌ها رو می‌پرستیم خدا می‌داند، اگر این کار بدی باشد خدا می‌تونه جلوی ما رو بگیره. لو شاء الله ما اشرکنا ولا ونورا حرمنا. این مغالطه‌ای بود که بین اراده تکوین و تشکیل دامنگیر اونها بود. جهله اهل شرک هم که معیار تصدیق و تکذیب اینها هم قبول و نفور نیاکانشون بود، هرچی که اونا گفتن میگفتن انا وجدنا آبا علی آل امه، هرچی که نگفته بودن میگفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. اونهایی که خدا را قبول داشتن میفهمیدن و میگفتن ما این بت‌ها را میپرستیم تا ما را با خدا نزدیک کند. دید آمده گفته که این بت‌ها خودشون به خدا نزدیک نیستن، چه رسد به شما. خدا به شما اقرب و الیکم من حبل الورید است، به دستور دین عمل کنید، نماز بخونید، به خدا نمیدید. بنابراین ما به برهان مکلفیم، برهان هم راهش بازه. ما برای رفع عطش شما بگیم آب میخواهیم، بدون بالا آب باید بریم، مفهوم علف و با که رفع عطش نمی کند. ما یقین داریم یه چیزی در خارج هست، اون خارج را نه میبینیم نه میفهمیم. فهمیدنی نیست، چون خارجیت عین ذات است. چیزی که خارجیت عین ذات است که به ذهن نمیاد. ما نمیتوانیم به خارج بریم برای اینکه او بسیط است و نامتناهی است، با هیچ گوشه او نمیتونیم تماس بگیریم چون گوشه نداره. همش نمیتوانیم مشاهده کنیم چون همش نامتناهی است. بنابراین اون چه که در تفسیر شریف علی ابن ابراهیم آمده که علمه، یه معلم خود خداست، ضمیر علمه یعنی فاعل به الله برمیگرده، اوها به الله برمیگرده، این نشون میدهد به این که کل این صحنه ذات اقدس اله هست که پیغمبرش این فرورانند. این نشون میده که به فرمانده که بیرند ناس مفسر واقعی در حقیقت اینا که مشکل حل میکنن. منتها فرمودن مواظب باشید، اگر شما پیش امام نشستید دیگه عرض بر قرآن لازم نیست، چون خودش قرآن متحرکه، وحی متحرک، عدل قرآن. اما اگر تو کتاب روایتی شنیدی، چون بنایما زیاد دروغ جعل میکنن، شما باید بر قرآن عرضه کنید. اینه که المیزان یعنی المیزان، المیزان برای همین نوشته شده. ما یه ترازو میخواهیم. دو طایفه از نصوص هست که فرمودن بنایما دروغ زیاد جعل کردن، زیاد جعل میکنن. هر چه از ما نقل کردن اولا باید بر قرآن عرضه کنی. اگر مخالف قرآن، نه مختلف، نه عام و خاص، نه مطلق و مقید که اختلاف داشته باشد، مخالف، اگر مخالف قرآن بود، مباین قرآن بود، حرف ما نیست. اگر مخالف نبود، اون وقت بعد این دوباره ببرید خیلی به قرآن، مفسر قرآن قرار بدید، مقید قرآن قرار بدید، معید قرآن قرار بدید، این کار رو شد. این کار رو باید کرد دیگر. پس ما یه المیزان میخواهیم که سعی بین صفا و مروه بکنیم. هم روایات نصوص علاجیه به ما گفته است اگر روایات متعارض شدن بر قرآن عرضه کنی، هم غیر روایت متعارض. در غیر روایت متعارض هم به ما بودن الا ولابد باید بر قرآن عرضه کنی، برای اینکه به نماز زیاد دروغ جعل کردن. چون به نماز زیاد دروغ جعل کردن، شما اول به قرآن عرضه کنید. اگر مخالف قرآن بود، مباین قرآن بود، فضربوه علی الجدار. اگر مخالف نبود بگیرید یا مخصص و قرار بدید یا قرینه قرار بدید یا معید قرار بدید. ما این چند کار رو باید بکنیم. اول یه ترازو باید داشته باشیم که قرآن چی میگه. اگر دست ما خالی باشه، ترازو نداشته باشیم، بر چی عرضه کنیم؟ کل قرآن رو باید بدونیم، ولی حجت نیست، ترازوست. با ترازو کار حل نمیشه. بعد برسیم خدمت روایات. روایات چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه باید عرضه کنیم بر قرآن. اگر مخالف قرآن بود که تجربوه علی الجدار، اگر مخالف قرآن نبود مثل قرآن علی الرأس و العین در کنار قرآن قرار بدیم، باید این میشه مخصص، این میشه مبید، باید قرآن اعتراض مشکل را حل میکنه. والحمدلله.